دانش آموزان، بهتر بگم درصد قابل توجهی از دانش آموزان به نقطه‌ای که ما به عنوان ما به اسم کف یادگیری یا حداقل استاندارد میشناسیمش نمیرسن، که اینم قابل توجهه. مثلا قبل از کرونا این مقدار در حد هلوهوش 35% بود در کل کشور عرض میکنم، که مثلا از هر سه دانش آموز یک دانش آموز نمی رسیدن. بعد از کرونا این مقدار بیشتر هم شده، حتی به 40 به نظرم 41% رسیده، که این واقعا یه مقداری هشدار آمیز هستش برای نظام آموزش. اما من میخوام از یه زاویه دیده دیگه به بحث شما پیوند بزنم. این بحثی که ما داریم میکنیم در رابطه با کیفیت نامطلوب آموزشی هستش، ولی معنای این حرف ما این نیستش که ما مثلا در سالهای اخیر بعد از کرونا، همین یک دو سال اخیر وضعیت اون بدتر شده. انگیزه بحث شما، فکر میکنم انگیزه برنامه شما روی این مسئله تمرکز داره که در مورد این صحبت بکنیم که مثلا امسال چرا معدل‌های دانش آموزان کمتر شده، پیروی اون خبرهایی که در این زمینه چند خبرگزاری تو این زمینه صحبت کردن و یافته‌هایی یا داده‌هایی رو دادن که نشون میداد که عملکرد دانش آموزان یا معدل دانش آموزان در سال تحصیلی قبلی نسبت به سال‌های تحصیلی قبل ترش پایین اومده و بر اساس اون نتیجه گرفتن که عملکرد دانش آموزان یا کیفیت یادگیری دانش آموزان ضعیف‌تر شده. من با این بچه دومش مخالف هستم، نه به معنای این که بگم که دانش آموزان بدتر شدن یا بدتر نشدن، بلکه از بابت این مخالف هستم، این که ابزاری که اینجا استفاده شده به هیچ وجه ابزار گویایی برای رسیدن به این یافته نیستش. اگر خواسته باشید من در مورد این یه مقداری توضیح میدم که متوجه بشید که تا چرا من میگم که این که میگن معدل دانش آموزان کمتر شده، این جای تردید و جای اشکال وجود داره. نکته ای که وجود داره اینه که ببینید، من یه بحث کلی بکنم در حوزه سنجش، اینه که وقتی که ما یک نمره ای را از دانش آموز به دست میاریم، مثلا به یه دانش آموز میگیم 15 گرفتید شما در امتحانه، این نمره 15 متأثر از دو جزء هستش، یک جزء مربوط به امتحانه و یک جزء مربوط به کیفیت دانش آموز یا عملکرد دانش آموز هستش. ما به اون چیزی که ما به طور معمول در ریاضیات میشناسیم اینه که با دو تا مجهول نمیتونیم به یک معلوم برسیم، بنابراین باید یک طرف قضیه رو باید ثابت بکنیم، یا باید امتحانی که داریم میگیریم یک امتحان استانداردی باشه و بر اساس اون بگیم که مثلا این دانش آموز 15 گرفته، بنابراین از 10 که نمره قبولی ما هستش بهتر هست، یا باید عملکردهای دانش آموزان باید یکسان باشه و ثابت باشه، بر اساس اون بگیم که امتحان چقدر سخت بوده یا امتحان چقدر آسون بوده. در حالت فعلی که امتحان نهایی هم متأثر از عملکرد دانش آموزان هستش و هم متأثر از سوالات هست، این مشکل وجود داره. یعنی ما به هر حال نمیتونیم بر اساس این عددی که به دست اومده به عنوان میانگین دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 به ادعا بکنیم که عملکرد دانش آموزان ضعیف شده. چرا؟ چون که به طور واضح این عمل کرده یه معدل پایین متأثر هستش از نوع امتحانی که گرفته شده در امسال و در سطح کلانتر از سیاست‌های سنجشی که امسال اجرا شده، به خاطر اینی که امتحان نهایی بتونه جایگزین مناسبی باشه برای یا مکمل مناسبی باشه برای کنکور.
آقای کبیری، آقای کامرانیان اینجا یه نکته‌ای در مورد صحبت شما دارن، یه جمله معترض است، بفرمایید آقای کامرانیان.
سلام عرض ادب خدمت شما.
سلام.
به نظر شما این امتحانی که از دانش آموزا گرفته شده، یعنی آزمونی که از دانش آموزا گرفته شده، تناسب منطقی با آنچه ما به دانش آموزا آموزش دادیم داره؟ یعنی آیا ما اومدیم از آنچه که به دانش آموزان آموزش دادیم در سالهای مختلف و مخصوصا در آخرین سال از اون امتحان گرفتیم، یا نه ما اومدیم یه امتحان، یک روشی رو انتخاب کردیم که روش بسیار خوبی هم شاید باشه ولی تناسب منطقی با اون چی که ما آموزش دادن به بچه ها نداشته باشه؟
نه ببینید، این ابزار ابزاریه که عملکرد دانش آموز ارزیابی، یادگیریش ارزیابی میکنه. این که چه اتفاقی سر کلاس افتاده ارزیابی نمیکنه، اون احتیاج به ابزارهای دیگه داره، اون احتیاج به ابزار مشاهده داره که ببینیم واقعا آنچه که بچه ها تجربه کردن کف کلاس چیه. البته نشانی اون داره، ما وقتی میبینیم که سوالات سطح کیفیش میره بالا، سطوح بالای اهداف رو اندازه میخواد بگیره، یک بار معدل میاد پایین، نشون میده اتفاقی افتاده. مناسب نیفتاده.
اتفاق مناسبی نیفتاده در قبل در دوره آموزش.
بله داره آموزش.
من ارزم همینه. ولی ببینید حالا کسی که میخواد امتحان بگیره آیا باید توجه داشته باشه که ما به این دانش آموز چه چیزی رو ارائه دادیم و چه چیزی رو یاد دادیم و چه فضایی داشته، بعد با توجه به آنچه که ارائه کردیم بیایم ازش بخوایم، یا نه ما بگیم آقا ما یک میخوایم یک امتحانی بگیریم از این دانش آموز؟
من فکر میکنم بخشی نداریم صحبت های آقای
دیگه.
من فکر میکنم بخش دوم صحبت های آقای کبیری حداقل ذهنیت ایشون رو نسبت به پرسشی که شما مطرح کردید روشن میکنه. آقای کبیری
خواهش میکنم،
بازم من فقط بگم بچه ها اگر میتونیم از نمایندگان کمیسیون آموزش ما امشب در واقع یکی از دوستان رو به عنوان مهمان داشته باشیم، هرچند سه تا خط تلفن الان مشغوله و دیگه خطی وجود نداره، مگر اینکه با یکی از دوستان خداحافظی کنیم. بفرمایید کبیری.
حالا من میتونم بعد از اینکه صحبتم تموم شد خداحافظی بکنم؟
نخیر قربان، فرصت
باشه که بعد نخیر قربان
شما هستیم خدمتتون. بفرمایید.
عرضم این هستش که اینکه امتحان چجوری بوده، صحبتی که الان فرمودن من نمیدونم. این واقعیت اینه که دوستانی که تو مرکز سنجش بودن و امتحان رو گرفتن و آزمون رو طراحی کردن، اونا باید بیان توضیح بدن.
خود شما توی فراز قبلی صحبتتون گفتید نوع امتحان امسال متفاوت بوده و سبب
بله، این اتفاق افتاده که
تناقض داره صحبتتون آقای کبیری.
نه ببینید، متفاوت بوده یه بحث دیگه است. عرضم اینه که امسال یه تکلیفی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده و گفته که 40% از نمره بچه‌هایی که میخوان برن دانشگاه به طور مشخص مربوط به هستش به امتحانات نهایی. طبیعتاً امتحان نهایی وقتی که میخواد بیاد انجام شه، یکی از مشکلاتی که قبلا برای امتحانات نهایی بود این بودش که اصطلاحاً تورم نمره روی بخشای بالایی مقیاس بود. یعنی شما مثلا قبلا میشنیدید که مثلا 2000 تا نمره معدل 20 داشتید. خب وقتی که این قسمت، یعنی شما این وظیفه رو میخواهید که اجرا بکنید، از لحاظ تکنیکی باید یه کاری بکنید که تمیز آزمون یا قوه تمیز آزمون بیاد رو بخش‌های بالایی مقیاس. یعنی مثلا از 17 تا 20. چرا؟ چون که اون 17 تا 20 هستن که میخوان برن توی کنکور و از هم بخوان جدا بشن. اگر این اتفاق نیفته، همه دانش آموزایی که بینشون رقابت هستش، معدلاشون مثلا 19.5 به بالا هست و عملا اون 40% که مربوط میشه برای امتحانات نهایی عملا کنار گذاشته میشه. یعنی باز در حقیقت اون 100% نمره اون جایی بچه ها رو از هم تفکیک میکنه که اون 60% کنکور قرار گرفته. بنابراین وقتی که تکلیف از طرف شورای انقلاب فرهنگی انجام شده، چاره ای نبوده و شاید هم درست بوده. یعنی من این کاری که الان این مسیری که نمیگم دقیقا اون کاری که دارن انجام میدن، اون مسیری که بچه های مرکز سنجش آموزش پرورش انجام دادن رو تایید میکنم، به خاطر اینکه قاعده کار این هستش. حالا یه موقع هستش که بگیم که چرا دشوارتر شده، آیا اینا اون چیزی که بهشون دادیم یاد گرفتن، ازشون آزمون میگیریم یا نه، یه بحثی هستش که روش میتونیم صحبت بکنیم و قاعده مندم هست، چون به هر حال برنامه درسی رسمی ما یا قصد شده ما برنامه هستش که بر اساسش کتاب نوشته میشه و اون چیزی که برای کتاب نوشته میشه آزمون میشه. بنابراین خیلی نمیشه فکر کرد که، یعنی چون ما هدفها کاملا مشخص هستش و انتظار برنامه ریزی درسی و سیاست گذار درسی این هستش که دانش آموزان باید رسیده باشن به این که بخوان مثلا یه گذر بکنن.
متشکرم آقای کبیری. توی فرض
زدی که نکردم ببخشید، من یه چیز رو، من صحبت قبلیم رو تکمیل بکنم بعد خدمتون هستم.
بفرمایید.
عرض من اینه که امسال وقتی که امتحانات نهایی گرفته شد به همین دلیل آزمون ها سخت تر شده. و اگر یادتون باشه زمانی که کرونا توی کشور بود، به خاطر اینکه آموزش ها یه آموزش های نیم بندی بودن، امتحانات نهایی آسون تر بود. خب بنابراین اگر فرض بکنیم دانش آموزای ما هیچ فرقی نکرده باشن، طبیعیه که اون دانش آموزایی که در زمان کرونا به قول معروف امتحان نهایی دادن، معدلشون رفته بالا، بعد از اون یک کمی اومده پایین، الان اومده پایین تر. این هیچ ربطی به کیفیت دانش آموزان نداره که کمتر شده یا بهتر شده، بلکه سیاست های آزمون آموزش پرورشه که معدل رو برده بالا پایین. پس بنابراین اصل بحثی که امروز خیلی روش بحث میشه که میگه معدل ها اومده پایین و بچه ها ضعیفتر شدن، از این لحاظ مورد تردید هستش که اساسا ما ابزاری درستی برای سنجش این قضیه استفاده نکردیم. آزمون های نهایی اساسا به این دلیل مورد استفاده قرار نمیگن و به این دلیل مفید نیستن که گذر دانش آموزان یا روند عمل کرده دانش آموزان رو بسنجن.
آی دکتر کبیری، منظور تو اینه که قدرت تمیز آزمون بالا رفته دیگه؟
قدرت تمیز رفته بالا، ولی اینی که بر اساس این آزمون ها ما تشخیص بدیم که عملکرد دانش آموزان اومده پایین،
نه این نیست، فقط قدرت آزمون بالا رفته،
قدرت درست. تمیز آزمون رفته.
متشکرم. آی سپتی هستن با ما؟ آی سپتی یا نیستن؟
بله
بفهمین قربان.
خب من سپاسگزارم از نکات ارزشمند و دقیقی که دوستان استادان فرمودن. راستش دوست دارم که همون ابتدا برم سراغ آسیب شناسی و پاتولوژی قضیه، اما واقعیتش اینه که همه پاتولوژی ها به خاطر یک سری علت شناسی ها و اتیولوژی هایی هست که تو هر وقتی که دست میزنه میبینیم هم اونها بودن که این آسیب ها رو بسیده بودیم. من به خاطر بود اشاره کنم، میتونم بگم که دوری از واقعیت شاید مهمترین علتی باشه که ما در آموزش و پرورشمون آنچه رو که تصور میکنیم نمیبینیم و آنچه رو که میخواهیم بهش نمیرسیم. از این سخنانی که گفته شد به نظر من مسائل ابجکتیو و عینی آنچنان درجسته بود که اصلا باید موضوع اصلی بحث شد. دبیر گرامی بعد از 2 سال آموزش دارن میفهمن که بچه های سال 7 جدول ضرب بلد نیستن و خواندن درست متن و درک درست متن بلد نیستن. این یک آبجکتیویه که باید روش فکر بکنیم و این رو بکنیم موضوع اصلی بحث کنیم که چه کردیم که دانش آموز سال 7 در واقع دوم راهنمایی زمان ما جدول ضرب نمیدارد و متن یک داره لازی فیزیک درست درست نمی کنه. این هم موضوع اصلیه. این که گفتیم که مثلا خب به همین بپردازم، ببینید آموزش پرورش ما ستاد و صفش از هم جداست. در پشت درهای بسته تصمیم هایی گرفته میشه. گاهی کشورهایی مورد الگو برداری قرار میگیرن که واقعا هیچ نسبت و هیچ سنخیتی با کشورمون ندارن، با این جنازنای فرهنگی با این تنگناهایی که الان به دلائل حالا زیادی باشید دیگه هستیم، با این تفاوتهای قومی مثلا سنگاپور یا فرنگنامیز، این ها بندج استان کشور و سنگاپور هر کاری که میکنن به ما رفتیم به خاطر که اونجا اصلا دانشگاه به دانش آموزانشون پول میگیزن موقع درس میدن، ما این امکانو نداریم. همچنان که استادان بزرگ با فهم میدن ما هزینه لازم برای آموزش پرورش رو هیچ وقت در طول این دهه ها نتونستیم اختصاص بدیم. اما واقعیت اینه که این تصمیم گیری ها بر اساس آنچه که واقعیت جامعه نیست به دیگه کار از حد میگذره، اون رو آس بداره هر شد بردم.
آقای سپتیک صداتون رو خیلی بد داریم ما، نمیم جا به جا بشین یه...
الان بهتر شده،
امیدوارم بهتر بشه. بفرمی
الان بهتر شده؟
بفرمی.
بله ببینید الان دانش آموزانی که پای تلفن بودن هیچ کدومشون دغدغه هاشون مورد توجه قرار نگرفت. اینا گفتن که رأی دیوان اداری که از حدود 4 ماه پیش در رسانه ها اعلام شده و بر اساس اون دانش آموزان این کشور اومده برنامه ریزی کردن و هزینه کردن و وقت گذاشتن اجرا نمیشه، یک کسی پاسخ بده. ببینید ما وقتی میگیم کسی مسئوله نمیتونه بگه من حاکمم، یا حاکمه یا مسئوله. یعنی مسئولی آقای سبتی یا آقای ایکس یا آقای وزیر، یعنی باید به سوال پاسخ بدی. نمیتونه بگه من حکم میکنم که این گونه باشه. چرا رأی دیوان اجرا نمیشه و اگر هم قانون دیگری قرار است، البته من مطمئنا دوست عزیزم آقای امرایی در این مورد میتونن خیلی بیشتر صحبت کنه، اما کلیتش اینه اگر هم قانون دیگری قرار است تصویب بشه و تصویب شده است نمیتونه به بچهای امسال سرایت پیدا بکنه. چرا ما 1 میلیون دانش آموز رو گذاشتیم در این برزخ و واقعا داریم عذابشون میدیم و میگیم که موضوع حالا فعلا گفته نمیشه؟ یا یعنی اینکه مگر قرار نبود که این مصوبه شورا باعث بشه که عدالت آموزشی بیشتر بشه؟ مگر بارها در مورد این گفته نشد که در کنکور استانهای محروم عقب بودن از استانهای برخوردار؟ الان به نظر من سوال اصلی نیست که چرا نمره ها افت کرده. این پارامترهایی که دوستان گفتن، اینکه آزمون سخت‌تر شده، خودش یک پارامتر خیلی موجهه که خب آزمون سخت‌تر شده به همین خاطر نمره ها افت کرده. سوال اصلی من اجازه بدید، خیلی مهم، سوال اصلی ما اینه چرا در استانهای محروم همچنان نمره ها بسیار پایینه؟ مگر قرار نبود این مصوبه به نفع استانهای محروم باشه؟ چرا در استان سیستان و بلوچستان
برادر ببینید اتفاقی که افتاده این بوده که قبلا تو استان محروم ما مشکل داشتیم، ضعف داشتیم.
بله.
الان تسری کرده به استان برخوردار ما، یعنی فقط کم برخوردارمون نیست، الان استان برخوردارمون هم دوچار مشکل شده و ضعف شده در این زمینه.
این مشکل قبلا هم بوده. الان استان یزد که همیشه بهترین نتایج در کنکور داشته، در همین امتحان نهایی هم بهترین نتایج داشته. استان سیستان، استان ایلام، استان کوهکیلویه و بویراحمد و استان بوشهر که در کنکور ضعیف عنوان شده بودند، در این امتحانات نهایی هم ضعیف ظاهر شده. اتفاقا پس اگر هم تصدی
آقا 17 تا استان ها
جناب شریفی
17 ما داریم در مورد 17 استان، یعنی بیش از نیمی از کشور صحبت میکنیم.
من دارم در مورد عدالت صحبت میکنم
آقای سبتی
جانم.
ما داریم در مورد بیش از نیمی از استانهای کشور صحبت میکنیم
که
امسال با بحران معدل در امتحان نهایی مواجه بودن.
و سالهای پیش هم معدل ها در قول و حوش 12 بوده، حالا دو نمره اومده پایین تر،
11 استان بوده الان شده 17 تا. یعنی اون 11 تای ما 5 تا بهش اضافه شده.
فقط شما یه دو تا شکل مشابه رو دارید به هم دیگه میفنجید. موضوع اینه که چرا استانهای برخوردار همچنان بالاتر هستن و استانهای ضعیف همچنان پایین‌تر، در حالی که ادعای این مصوبه این بوده که به نفع استانهای محرومه.
آقای موضوع بعدی سوال بپرسم ازتون.
من این سوالو میپرسم.
نه من سوال میپرسم بعد شما
من بعد سوال میپرسم. بله
استان فارس استان برخوردار ماست یا یکم برخوردار؟
استان فارس استان فارس استان بسیار گسترده ایه. اگر شهر بزرگی مانند شیراز رو در نظر بگیرید حتما برخوردار بیاد.
استان گلستان استان برخوردار یا کم برخوردار؟
استان گلستان جز استانهایی که بین برخوردار و نیمه برخوردار.
استان گیلان استان برخوردار یا کم برخوردار؟
استان برخوردار آقای شریفی. خب نتیجه
این که این استانهایی که من اسم آوردم معدلشون زیر 8ه
میانگی. در کدوم رشته؟
به شکل کلی،
در حالت کلی.
بسیار خوب، ممنونم آقای سبتی. برمیگردم
خدمتتون.
آقای سبتی برمیگردم، فرصت ندارم الان بیشتر از این، نمیتونم با شما ادامه بدم بحث رو. برمیگردم خدمتتون.
بله
آقای ثقفی، خدمت شما.
خیلی بسیار شوکه هستم از این مباحثی که داره مطرح میشه.
چرا قربان؟
بعد شما که من همونطور که میدونید 8 سال سخنگوی آموزش و پرورش بودم
و یکی از محبوب ترین مردان آموزش و پرورش تهران.
سلامت باشید. و در
هم به خاطر پاسخگوییتون نزد همکاران خبرنگار من، هم به خاطر اعلام تعطیلی ها نزد دانش آموزان و معلمان.
ببینید من در جریان زیر و بم مسائل آموزش و پرورش و ریز و درشت مسائلش هستم و بودم. اصلا مسئله ما این نیست که چرا امسال معدل دانش آموزا در امتحان نهایی کم تره. این که کاملا طبیعی بود که هیچ این اتفاق بیفته. این که شما اصل موضوع رو بذارید کنار و به این بپردازید، اصل موضوع این است که آموزش و پرورش معلمان خوبش رو دیگر دست داده. ببینید ما اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت معلمه. وقتی شما معلم خوب ندارید، هر کاریش هم که بکنید، بچه ها به لحاظ علمی نمیتوانند به سطحی برسند که نمرات خوب حداقل بگیرند. یعنی شما الان امسال آموزش و پرورش با 60,000 کمبود معلم سال تحصیل را آغاز کرده. یعنی 60,000 تا کلاس خالی بوده ابتدای سال تحصیلی. چجوری میتوانید از این کلاس انتظار این را داشته باشید که مثلا در معدل امتحان نهاییشون، من یک نکته خدمتتون عرض میکنم، خانه از پایبست ویران است. به دنبال نقش ایوان نباشید که حالا مثلا امتحانات نهایی نمرش دو نمره اومده پایین یا یه نمره رفته بالا. ما معلم نداریم الان در آموزش پرورش. کلاس های ما رو دارن سرایدار مدرسه و اولیا دانش آموزا پر میکنن. خب شما در این شرایط اصلا بچه ها به لحاظ علمی در هر کدوم از این نقاط کشور که فرمودید به سطحی برسن که نمره امتحان نهایی چه خوب باشه. حالا امتحان نهایی از قضا میفرمایید که مقدار امسال سخت‌تر شده بوده. ما در ترم آینده امتحان نهایی رو میدونید که در 3 پایه خواهیم داشت، پایه 10، 11 و 12. اونجا نتایج خیلی بهتری میتوانید به دست بیارید از این اتفاقی که افتاده در سر امتحان نهایی. ولی من عرضم این است، ما معلم درست اصلا نداریم واسه بچه ها. اصل مشکل رو فکر رها نکنیم بریم به سراغ مدل امتحان. اینکه حالا نوع امتحان هم یکم سختگیرانه بوده امسال یا یکم آسان گرفتن، اصل قضیه اینکه معلم اصلا کجا بود که بچه ها درست آموزش بده که برن نمره درستی در امتحان بگیرن.
آقای ثقفی، ما باید تبیین میکردیم این پدیده رو دیگه. باید این پدیده تبیین میشد دیگه.
کدوم پدیده؟
همین پدیده افت نمره با تبیین میشد. از منظر ابزارم با تبیین میشد دیگه. منتها بحثمون متوقف اون شد.
یه بحث خوبی داشت میشد، من شنیدم راجع به اینکه بودجه آموزش پرورش درست اختصاص پیدا نمیکنه. این که یک واقعیت بزرگیه. اول باید اون قسمت درست کرد. وقتی شما بودجه آموزش پرورش درست نیست، معلم خوبم نمیتونه استخدام کنه. الان نمیدونم اساتید محترمی که حضور دارن در این گفتگو آیا در جریان هستن که معلمان آموزش پرورش به چه صورتی استخدام شدن تو سالهای اخیر. ما
خودمون این کار کردیم دیگه.
درگیرش
هستیم ما.
بله،
من درگیرش بودم. دانشگاه شهید رجایی در طول این سالها چیزی در حدود فکر من در حدود 10,000 تا 12,000 تا معلم مهارت آموز تربیت کرده به صورت ماده 28 و غیر حضوری. کیفیت آموزش غیر حضوری رو خب ما خودمون درگیرش هستیم، میدونیم.
من کیفیت آموزش غیر حضوری اصلا کاری ندارم.
یعنی میخوام بگم این معلم ها آموزش کافی ندیدن.
ندیدن.
بله، طرف شما درسته.
ببینید الان همون شهید رجایی آموزش کسانی که اومدن دانشجو شدن، قبل از اینکه دوره های آموزشی معلمیشون کامل بشه دارید میفرستن سر کلاس.
دقیقا همین امسال سر کلاس دارن آموزش هم میبینن.
چه بلایی سر آموزش دانش آموزا خواهد اومد که ما حالا بعدا میخوام بگیم نمرشون تا نهایی کم شده یا زیاد شده. شما اصل مشکل آموزش پرورش یکی اون بودجه که هیچ وقت اقتصاد سر نکرده، یعنی در طول سالهای از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ وقت بودجه سالم به آموزش پرورش اختصاص پیدا نکرده. دوم این که معلمان ما به تدریج به اصطلاح حذف شدن از چرخه آموزشی، بازنشسته شدن به هر دلیلی. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ ما به اصرار و اجبار مثلا نمایندگان مجلس یک تعدادی آدمی که فاقد هر گونه شایستگی معلم بودن آوردیم کردیم تو آموزش پرورش. ما در یک زمانی اومدیم یک سری حالا از زنانی که در حوزه علمیه درس بخوندن تصمیم کرد به خاطر کمبود معلم اینها رو تزریق کردیم به بدنه آموزش پرورش، در حالی که اینها فاقد شایستگی های لازم برای حضور در مدرسه و تدریس به دانش آموز بودن. خب وقتی شما سطح کیفی معلم ها رو انقدر کاهش دادید که نمیتوانند اون آموزش های لازم رو بچه ها ارائه بدن، چه توقعی دارید که نمراتشون در امتحان نهایی یا غیر نهایی خوب باشد یا بهتر از قبل باشد یا بدتر از قبل باشد؟
خیلی ممنونم آقای ثقفی، ممنونم از شما. ما داریم به نیمه برنامه نزدیک میشیم و چون اون طرف هم حالا باید یه جنبندی بکنیم در مورد سوال پیامکی و من در واقع فرصتی رو از دوستان طلب میکنم، یه خلاصه‌ای بگم از آن چیزی که گفته شد و نظرهای خودم رو هم کنار این بحث ها میگم. خانم میرمعینی در واقع به این نکته پرداختند که نظام 633 برای معلم، برای دانش آموز و برای خانواده دانش آموز غریبه بوده، هست و احتمالاً خانم میرمعینی توی چند سال آینده همچنان این غریبگی ادامه خواهد داشت. و نکته
یه حرفشون نبود، یه جور دیگه صحبت کردن،
بسترهاشو گفتم فراهم نکردن، آموزش‌های لازم رو برای اینکه این بستر رو اجرا کنن در سطح آموزش کشور فراهم.
ما چیزی غیر از این نگفتیم آقای حسنی.
نه یه اشاراتی دیگه هم کردن به
بحث. من دارم لب به کلام رو میگم، قرار نیست برگردم همه صحبت ایشون رو نقل بکنم و خدمت شما عرض بکنم که باز لب به کلام خانم میرمعینی که فکر میکنم شاه بیت صحبت های فراز اول ما بود، به این خاطر که ایشون از کف مدرسه و از کف کلاس در واقع دارن منتقل میکنن، برخلاف برخی دیگر از میهمانانمون که در واقع به گفته آقای سبتی جدایی صف و ستاد در آموزش و پرورش خیلی معضل جدی هست و من اتفاقا فکر میکنم آقای حسنی شما در واقع اگر صحبت من رو برخلاف صحبت‌های خانم میرمعینی تشخیص دادید به خاطر همین جدایی صف و ستاد باشه که شما در واقع در ستاد هستید و از صف خبر ندارید. اجازه بدین من صحبتم کلامم منعقد بشه، خدمت شما هستم. و گفتن که دانش آموز کلاس هفتم ما حتی مثلا جدول ضرب نمیداند یا درکی از مفهوم سوال مثلا فیزیک یا زیست یا درس‌هایی از این دست ندارد، فکر می‌کنم این نکته خیلی جدی هست. و در واقع خود شما آقای حسنی ارتباط بین موفقیت و تحصیل رو گفتین ارتباط قدرتمندی نیست دیگه و این خودش باز یه نقطه ضعف قابل توجه دیگه است. به قدرت تشخیص دانش آموز اشاره شد، بحث الگوبرداری از کشورهای دیگه که در واقع سنگاپور مثال زده شد و بحث کووید رو مطرح کردن دوستان که برای خود من خیلی قابل پذیرش نیست، چون در واقع ظلم علی‌السویه بود و این عدل برای همه جای جهان اتفاق افتاد و اینکه ما در این مسئله چقدر در واقع تونستیم خوب عمل بکنیم به عملکرد خودمون ربط داره. درست کووید ضربه زد بی تردید، نه فقط به آموزش و پرورش، به تمام جهان در همه ساحت ها
ضربه زد کووید 19. اما اینکه ما چقدر تونستیم سربلند مثلا در حوزه آموزش و پرورش بیایم بیرون خودش نکته قابل توجهیه که باید در موردش صحبت بکنیم. اشاره